ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس آمار بیکاری را نگران کننده و بحرانزا اعلام کرد. و قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران به مرز 13000 تومان رسید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه با رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در دیدار محمد جواد ظریف و بشار اسد بر مقاومت و مقابله با تروریسم تأکید و اعلام شد ایران و سوریه در زمینه‌های مختلف به ویژه همکاری‌های اقتصادی خود را توسعه دهند. همچنین قرار شده است شرکت‌های ایرانی در دوره بازسازی سوریه حضور و مشارکت فعال داشته باشند. به گزارش ایلنا، طرفین در خصوص مهمترین مسائل روابط دو جانبه منطقه‌ای و لزوم بازگشت آوارگان تبادل نظر کردند. آقای ظریف در سفری از پیش اعلام نشده به دمشق رفته است. این سفر زمانی انجام می‌شود که حکومت سوریه برای بازپسگیری استان ادلب آماده می‌شود. سازمان ملل و کشورهای غربی هشدار دادند باید در نبرد ادلب که آخرین مقر مخالفان مسلح بشار اسد است از آسیب رسیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با ارائه نتایج بررسی آمار 3.5 سال گذشته و همچنین یادآوری اعتراضات دی ماه سال گذشته آمار بیکاری در ایران را نگران کننده و بحرانزا خوانده است. در این گزارش با اشاره به اعتراضات دی ماه سال گذشته اعلام شده نرخ بیکاری جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند. بر اساس این آمار 1.4 میلیون نفر از بیکاران متولد دهه 60 هستند که بین 27 تا 36 سال دارند و ممکن است بخشی از آنان موفق به یافتن شغلی نشوند. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار امسال را 12.1% اعلام کرده و این شاخص نسبت به بهار سال گذشته 0.5% کاهش داشته است. و اما گزارش ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از ثبت رکوردهای تازه در قیمت دلار و سکه است. بر اساس این گزارش ها هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی روز دوشنبه تا مرز 13000 تومان هم معامله شد. این افزایش قیمت با اعلام بهای 12100 تومان در بامداد دوشنبه شروع و در طول روز هم به نزدیک 13000 تومان رسید. قیمت سکه هم به مرز 4.600.000 تومان رسیده است. این ارقام رکورد تازه‌ای در برابری دلار و ریال ایران و نیز بهای سکه به حساب می‌آید. و رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که مقامات این کشور موفق نشدند آمریکا را قانع کنند تا برای واردات نفت از ایران معافیت‌هایی به آنها بدهد و احتمالاً توکیو واردات نفت خود از ایران را در ماه آینده متوقف خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
رسانه‌های ژاپن نوشتند که توکیو از بیم تحریم‌های آمریکا احتمالاً برای متوقف کردن واردات نفت از ایران آماده می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه سال جاری از توافق برجام خارج شد و مرداد ماه هم تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد. تحریم‌های بیشتر که عمدتاً صنعت نفت و گاز ایران را در بر می‌گیرند در 13 آبان اعمال خواهند شد. مقام‌های آمریکا قبلاً گفته بودند که در تلاشند تا صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. این به معنای کاهش روزانه 2.100.000 بشکه نفت ایران است. تصمیمی که با واکنش تند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روبرو شد.
یکی از آمریکایی‌ها گفته بود ما می‌خواهیم نذاریم اصلاً ایران نفت صادر کنه. تو حالا قاعدتاً اون معنی این حرف رو خیلی نمیتونه تحلیل بکنه. این حرف میزنه نفت این رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه.
به دنبال درخواست آمریکا از کشورهای مختلف برای قطع واردات نفت از ایران، عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد که جایگزین ایران شود. رویترز گزارش داده که در ماه ژوئن عربستان تولید نفت خود را به یک بار بیش از 400000 بشکه افزایش داده است، اما بعداً گفت که فعلا مازاد نفت در بازار وجود دارد و نیازی به این همه افزایش نیست. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی میگوید از نظر فنی برای عربستان امکان این وجود دارد که افت تولید نفت ایران را جبران کند، اما این کار با هزینه‌هایی برای ریاض همراه است.
در کابینه آقای اوباما اروپا پذیرفت که از ایران نخره و همون موقع اگه دیگاه کنیم چین 25% خریدش رو کم کرد، کره تقریبا تمام خریدهای اصلی نفت خام متوقف کرد و هند هم خیلی پایین بود، در اونجا عرضه کننده که وارد شد در این کشورهای آسیایی نه اروپا سعودی ها پر کردن و سعودی ها حتی به جای رسیده که در مورد چین و هند تخفیفایی دادن که اینها به جای دیگه نرن. ریاض یک بازی استراتژیک میمونه که این ارزیابی ریاض در چشم من درسته که اگر ما بتونیم جانشین نفت ایران برای خریداران با رابطه طولانی با ایران بشیم، بیشترین و مهمترین و مؤثرترین محدودیت رو از نظر دریافت ارز بر روی ایران و اقتصاد ایران تحمیل کردیم و این اهمیت استراتژیک بسیار بالایی داره به خاطر اتکا و نیازی که اقتصاد ما در ایران به دریافت درآمدهای ارزی به ویژه از ژاپن و کره که ما ارزهای بین‌المللی دلار می‌گرفتیم.
آمریکا اما بعداً اعلام کرد که برای برخی از مشتریان در صورت کاهش چشمگیر خرید نفت ایران معافیت خواهد داد. برایان هوک، سرپرست گروه اقدام ایران در وزارت خارجه، پیشتر در این باره گفته بود:
هدف ما این است که همه کشورها واردات نفت ایران را تا 13 آبان به صفر برسانند. ما آماده می‌شویم تا با کشورهایی که وارداتشان از ایران را کاهش می‌دهند به صورت مورد به مورد کار کنیم.
خبرگزاری بلومبرگ مرداد ماه سال جاری گزارش داده بود که رئیس جمهوری آمریکا برای همراه کردن اتحادیه اروپا برای تحریم‌های نفتی ایران با مقاومت مواجه شده. اتحادیه اروپا خواستار معافیت مورد به مورد در این موضوع شده و معتقد است که کاهش خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا می‌تواند اقتصاد ایران را دچار تلاطم کند. آژانس خبری جی جی ژاپن گزارش داده که احتمال اینکه توکیو بتواند از معافیت مالیاتی ایالات متحده برخوردار شود خیلی کم است. روزنامه تایمز ژاپن گزارش داده که این مسئله احتمالاً به افزایش هزینه‌ها و بهای سوخت فسیلی در ژاپن خواهد انجامید. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که یک مقام وزارت تجارت ژاپن تایید کرده که این کشور مسئله معافیت از تحریم‌ها را با مقام‌های آمریکایی مطرح کرده، اما حاضر به مصاحبه در این باره با فرانس پرس نشده است. سخنگوی شرکت شواشل سیکیو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که شرکت‌های ژاپنی واردکننده نفت منتظر تصمیم دولت این کشور درباره واردات نفت از ایران هستند، اما بیش از این نمی‌توانند به این خبرگزاری اطلاعات بدهند. یک شرکت عمده فروش دیگر به نام JXTJ هم حاضر نشد جزئیاتی به خبرگزاری فرانسه ارائه دهد. دولت ژاپن هم هنوز درباره احتمال توقف واردات نفت از ایران واکنشی رسمی نداشته است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، در گفتگو با رادیو فردا درباره تأثیر قطع واردات نفت ایران بر روی اقتصاد ژاپن میگوید:
ممکن است اگر ما برگردیم به 3 هفته پیش که اولین بار که این خبر پوشش پیدا کرد، آساهی بود که یکی از معتبرترین شبکه‌های رسانه‌ای، اونجا اشاره شد که واردات نفت ایران به خاطر کیفیت نفت ایران و روابط درازمدت خرید نفت ژاپن از ایران برای نفت میان سولفور خب خیلی مهم خواهد بود برای مجتمع‌های صنعتی که از این نفت خام مشتقات ویژه خود رو تهیه می‌کنند. طبیعتاً یک هزینه‌های خواهد داشت، برای اینکه حتی اگر ژاپن بتونه این نفت رو با نفت اورال روسیه جانشین بکنه، در 20 ماه اخیر کیفیت نفت اورال روسیه بسیار پایین رفت. به خاطر این نگرانی و این کوششی که ژاپنی‌ها کردند منعکس کننده اهمیت این اتکا و این پیشینه روابط.
بلومبرگ می‌نویسد که آمریکا موفق شده که ژاپن و کره جنوبی را با خود همراه کند، اما چین و هند می‌گویند که قادر به قطع کامل خرید نفت ایران نیستند. به این ترتیب آمریکا کاهش 50% خرید نفت ایران را به آنها پیشنهاد کرده است. رویترز 10 شهریورماه گزارش داد که تولید روزانه نفت ایران در ماه ژوئیه 150,000 بشکه کاهش یافته است. بر اساس آمارهای بین‌المللی، از زمان اعلام خروج آمریکا از برجام، مشتریان نفت ایران هر ماه نفت کمتری از ایران وارد می‌کنند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما به نوشته سایت کلمه، 9 نفر از دراویش گنابادی آسیب دیده در حادثه حمله نیروهای گارد زندان فشفویه دست به اعتصاب غذا زدند. برخی گزارش‌ها هم حاکی است که تعداد اعتصاب کنندگان به 12 نفر رسیده است. بر پایه این گزارش، این دراویش در نامه‌ای سرگشاده از اعتصاب غذای خود تا رفع حصر از نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، آزادی زنان درویش زندانی و تجمیع دراویش زندانی در زندان فشافویه خبر دادند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با علیرضا روشن، فعال حقوق دراویش در ترکیه، و از او درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم. علیرضا درویش:
بعد از اینکه حادثه حمله 7 شهریور نیروهای گارد زندان فشافویه به درویش‌های زندانی در واقع رخ داد، عده‌ای رو به سلول انفرادی منتقل کردند. درویش‌ها از تیپ‌های دیگه زندان فشافویه دست به اعتراض دادند، شماری از اونها رو گرفتن و به سلول انفرادی منتقل کردند و بعداً پخش کردند در بندهایی که در داخل خود زندان به بند اشرار و به بند متادون، یا اونایی که مواد مخدر مصرف می‌کنن موسومه، در واقع اونها رو اونجا نگهداری کردند. امروز 3 نفر دیگه با نام‌های حیدر تیموری، مجید یار احمدی و سعید سلطانپور به جمع 9 اعتصاب کننده قبلی پیوستند و مجموعاً امروز 12 درویش گنابادی در زندان تهران بزرگ در اعتراض به این رفتار خشونت‌آمیز دست به اعتصاب غذا زدند. خواستشون رو هم پیشتر اعلام کرده بودند که رفع حصر از دکتر نورعلی تابنده، آزادی زنان درویش و تجمیع تمام درویشایی که الان پراکنده‌شون کردن در زندان تهران بزرگ در یک بند.
آقای روشن، الان وضعیت احکام دراویش زندانی چطور هست؟ به رغم اینکه بسیاری از اونها ماهاست که زندانی هستند، اما هنوز حکم قطعی براشون صادر نشده. چرا؟
بله، ببینید، طبق گفته دادستان تهران برای تمام درویش‌های گنابادی حکم صادر شده و این احکام برخیشون رفتن تجدید نظر. حالا سوا از اینکه خیلی از درویش‌ها شرکت نکردند، اینا هیچ کدوم حکم قطعی ندارن و بازداشت موقت هستن به اصطلاح، و خب باید آزاد بشن. قرار بازداشت موقت برای اتهام‌های بسیار سنگین 1 ماه، نهایتاً بشه تمدید بشه 2 ماه، ولی الان درویش‌های گنابادی رو 6 ماه که داخل زندان نگه داشتن و حتی حاضر نیستن آزاد کنن. اینها از نظر قانونی دستشون برای آزاد کردن زنان درویش باز بود، اما این کار رو نکردن، بلکه 23 خرداد اینا رو که بهشون هجوم آوردن، درویش‌های در تیپ 3 در اعتراض به این رفتار مسئولای زندان قرچک با زنا بود که دست به اعتصاب غذا زدن از روز 23 خرداد. اما بعد از 3 ماه تحسن آرام، 7 شهریور اینها رو در واقع سر و دستشون رو شکستن، بهداری نبردنشون. طبق اسناد پزشکی قانونی، آقای محمد راجی، درویشی که در حادثه گلستان 7 کشته شد، در بازداشتگاه شاپور و بر اساس خود گزارش پزشکی قانونی زیر بازجویی کشته شده. اینها خیلی راغبن به این که بگن که آقای راجی در همون حادثه گلستان 7 و در اون بلبشو کشته شده تا قاتلش معلوم نشه، و در تمام بدن ایشون آثار جراحت بوده و در نتیجه همین جراحت کشته شدن. و متاسفانه آقای فروزان و آقای کیخسروی که هر دو از وکلای پرونده پیگیر پرونده قتل آقای راجی بودن، بازداشت شدن و الان زندانی هستند.
آقای روشن، حالا کمی هم از وضعیت حصر آقای نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، برامون بگید.
ایشون از همون 1 اسفند که این حادثه اتفاق افتاد در حصر به طور کامل آشکار هستند. اجازه رفت آمد ندارن. ببینید، ما میگیم رفع حصر اینطوری نیست که شما یکی وردارید ببرید بیمارستان بعد عکاسی کنید. نیروهای امنیتی دور خانه آقای تابنده رو در واقع به محاصره خودشون درآوردن. فراوان نیروی لباس شخصی امنیتی است که اونجا داره کشیک میده، ماشینای پلیس میرن و میان. تمام رفت آمدها کنترل میشه، هر گونه مرسولات برای در واقع رفتن به خانه دکتر تابنده داره کنترل میشه. ایشون اجازه ندارن در واقع در مجلسایی که درویش‌های گنابادی حضور پیدا میکنن شرکت بکنن، و به طور کلی در واقع مجالس درویش‌های گنابادی رو در همه جای ایران بستن. و مادامی که ایشون آزادانه به مجلس درویش‌ها نرن، در خونه‌شون باز نشه، هیچ اعتباری نداره و یقینا در حصر هستن، در حالی که هیچ نهادی هم اعلام نمیکنه که ما این مجوز، این در واقع حکم حصر ایشون رو دادیم، هیچ کس اعلام نمیکنه. میگم که الان جو اونجا بسیار امنیتیه و ما نگران وضعیت جسمی ایشون هستیم، چون ایشون 91 سالشونه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.